دست دلتنگی یک درخت تنها تو کبیر، مثل لحظه های انتظار یک مرغ اسیر. توی برف و سرما من یه تیک سنگم این روزا، توی فکر یه پرنده قشنگم این روزا. کمکم کن ای خدا، کمکم کن ای خدا، پنجره ها رو با کنم. توی این تنهاییام فقط تو رو صدا کنم. ای خدا ای خدا، کمکم کن ای خدا. که چطور میشه یه خواب تازه دید، توی فکر اون کلاقم که به خونش نرسید، فکر نو کردن برگای درختم میبینی، توی فکر رای پشنگ و خیلی سختم میبینی. کمکم کن ای خدا، کمکم کن ای خدا، پنجره ها رو با کنم. توی این تنهایی ها فقط تو رو صدا کنم. ای خدا ای خدا، کمکم کن ای خدا.
انصاف، منصف بودن. در این سحرگاه ماه رمضان دعوت میکنم از شما مخاطبان محترم برنامه فصل وصل رادیو نمایش که با هم به این واژه ها و مفاهیمشون فکر کنیم و اینکه ما چقدر در زندگیمون انصاف رو رعایت میکنیم. آیا همونقدر که انتظار داریم با ما منصفانه برخورد بشه خودمون هم جانب انصاف رو رعایت میکنیم یا خیر؟ لطفاً شما هم با ما به این موضوع فکر کنید. سپاسگزارم از همراهی و همفکریتون.
بهره‌ای از کلام بزرگان. استاد میرهاشم حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقروا کبارکم، دستوری است که رسول اکرم به توجه به آن و عمل به آن در این ماه مبارک اشاره کرده. کبیری که بالاتر از او کبیر دیگری نیست و او الله اکبر من ان یوسف است، عالم الغیب و الشهاده، الکبیر المتعال است، الله است. جهان را صاحبی باشد خدا نام، اول ادب در مقابل ساحت مقدس خدا باید داشته باشیم. فرمود ای خواستی معصیتی هم بکنی، علنی نکن، قرق خدا رو نشکن. دوم کبیری که باید با عظمت باشد و مورد احترام، پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام هستند. سوم مراجع و علمای ربانی. چهارم استاد و معلم انسان. پنجم که بسیار مهمم هست، پدر و مادر انسان هست. فرمود خداوند در کنار توحید خودش قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، احسان به پدر و مادر رو لحاظ کرده، بس که اهمیت داره. به قدری ثمرات و برکات دارد احترام به پدر و مادر، به قدری ثمرات و برکات دارد احترام پدر و مادر که امیرالمؤمنین او را اکبر الفریضه نام نهادن، بالاترین واجبات. تو روایت داریم اگر کسی توسعه رزق میخواد، میخواید رزق و روزیتون بیشتر بشه، به پدر و مادر احترام بکنید. عیش دنیا میخواید، رفاه دنیا میخواید، نوکری پدر و مادرتون رو بکنید. تو روایت داره اگر طول عمر با عزت میخواید، قریب به این مضامین داره، طول عمر میخواید، خدمت به پدر و مادر بکنید. اگر رضای خداوند متعال رو میخواید، میخواید خدا ازت دستتون راضی باشه، خیر دنیا و آخرت پیدا بکنید، فرمود به پدر و مادرتون خدمت بکنی. تو روایت داره هما جنتک و نارک، پدر و مادر بهشت شما و آتش شما هستن، ثمرات احترام پدر و مادر. فرمود سه تا چیز هست که خدا به هیچ عنوان در او رخصت و اجازه نمیده ازش تخطی بکنید. یکی اداء امانت، شما باید امانت رو ادا بکنید. الالبر ابل فاجر، میخواد شخص آدم خوبی باشه، میخواد بدی باشه، امانتی که از دست شما هست بهش خیانت نباید بکنید. دوم وفای به عهدتون، و سوم که تأکید فرمودن بر الوالدین، به پدر و مادرتون باید نیکی بکنید، احترام بگذارید، کوچک در این بی احترامی نکنید، خواه اونها آدم خوبی باشن یا آدم بدی. فقط فرمود در معصیت و گناه از اونها اطاعت نکنید، ولی نیکی بهشون بکنید، احترام بهشون بگذارید. فرمود اون کسی که عاق والدین شده دعاش مستجاب نمیشه، نکنه کسی ماه مبارک رو خارج بشه ازش و آمرزیده نشه. عاق والدین آمرزیده نمیشه، عاق والدین دعاش مستجاب نمیشه. نکنه در این شبهایی که همه آمرزیده میشوند، نکنه در این شبهایی که دهه آخر فرمود دهه استجابت دعاست و دهه مغفرت و دهه عتق من النار، کسی باشد که به واسطه عاق والدین محروم بشه از این برکات. خدا به همه ما توفیق خدمت به پدر و مادر را اعطا بگرداند. صلواتی لطف بفرمایید.
بزرگان در معنا و مفهوم انصاف گفتن که همون عدالت ورزی، رفتار درست و مطابق عدالت، رعایت حق و ضد ظلم است و سه نوع انصاف هم در نظر گرفتن: انصاف در سخن، انصاف در عمل و انصاف در قضاوت. انصاف آثار نیکویی برای ما به همراه خواهد داشت، از جمله جلب محبت و دوستی، آسایش و راحتی، افزایش روزی و کسب منزلت اجتماعی. ما اگه منصف باشیم، قطعاً اولین کسی که سود میبره خودمونیم و نتیجه رعایت کردن انصاف حال بهتر ما و زندگی توأم با آرامش خواهد بود. اینجا رادیو نمایش، برنامه فصل وصل.
پند لقمان. خشکسالی در حبشه. روزگاری فرا رسید که سرزمین حبشه به خشکسالی سخت دچار شد. مردم هم در ترس و هیاهو بودند که آیا از این خشکسالی جان سالم به در خواهند برد یا نه؟ یک روز که در میدان شهر صحبت از همین موضوع بود، لقمان با صدای بلند گفت: من می دانم که چه کسانی در این خشکسالی زنده می مانند و چه کسانی می میرند. مردم همه با تعجب به او گفتند: چه کسانی؟ لقمان گفت: انسانهای درست کار زنده خواهند ماند و انسانهای بدکار می میرند. مردم گفتند: یعنی چه؟ لقمان گفت: انسانهای درست کار صبر و تحمل بیشتری دارند و هنگام بلا و قحطی با ذکر و یاد خداوند سیرابند، اما انسانهای بدکار از آنجا که نیاموختند در هنگام سختی ها و بلایا به خاطر خداوند صبوری کنند خیلی زود خواهند مرد. و اما پند لقمان: انسان‌های درستکار صبر و تحمل بیشتری دارند و هنگام بلا و قحطی با ذکر و یاد خدا سیراب هستند، اما انسان‌های بدکار نابود خواهند شد چون نیاموخته‌اند که برای رضای خداوند صبر کنند.
انصاف به عنوان یک خصلت اخلاقی در آیات و روایات زیادی مورد توجه قرار گرفته. این واژه به طور صریح در قرآن کریم نیامده، اما مفسران از مضمون چندین آیه رعایت انصاف در روابط اجتماعی رو استنباط کردند. اشاره شده که در آیه 17 سوره شورا و آیه 9 سوره الرحمن واژه المیزان به معنی وسیله انصاف و رعایت مساوات میان مردم آمده. همچنین مفسران قرآن کریم عدل در آیه 282 سوره بقره رو به قسط و انصاف و حق تعبیر کردند.
رفیق لطف بی اندازم کن، بیفشان از وضو بر رویم آن آب، که از غفلت نماند در سرم خواهی. چشم مرمت سویم نظر کن، شفیع آخرت خیر البشر کن.
بازای که چون برگ خزانم رخ زردیست، با یاد تو دمساز دل من دم سردی. گر رو به تو آوردم از روی نیازی است، و درد سری می دهمت از سر دردی است. از راه روان سفر عشق در این دشت گلگون سرشکی است اگر راه نوردی است. غمخوار به جز درد و وفادار به جز درد، جز درد که دانست که این مرد چه مردیست. زین لاله بشکفته در دامن صحرا، هر لاله نشان قدم راه نوردیست.
شما شنونده برنامه فصل وصلید در یکی از سحرهای ماه مبارک رمضان که از رادیو نمایش به شما تقدیم میشه. سپاسگزارم که در این ساعات زیبای سحر همراه ما هستید. از انصاف صحبت میکنیم در این برنامه. انصاف در روایات با اوصافی مانند برترین ارزش‌ها آمده و از اون به عنوان یکی از سخت‌ترین تکالیف یک مؤمن و از نشانه‌های ایمانش نام برده شده. امام علی علیه السلام در توصیه‌هاشون به مالک اشتر هنگام فرستادن به فرمانداری مصر، رعایت انصاف و عدالت رو به شدت مورد تأکید قرار دادند. ایشون در احادیث ارزشمند فراوانی از اثرات و برکات انصاف گفتند، از جمله اینکه انصاف برترین خصلت هاست، محبت و دوستی را دوام می بخشد، انصاف باعث الفت دلها می شود و اختلافات را از بین می برد، انصاف مایه آسایش است و پیوندها را دوام می بخشد.
نوای باران. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند روزه نفس از لذتهای دنیوی سودمندترین روزه هاست.
چا شب زنده داران دل آگاه. از رادیو نمایش با فصل وصل همراهتان هستیم.
طعم باران. سیره علما و عرفا.
ملا محمد تقی قزوینی از جمله عارفان و عالمان اهل طریق و ناماشنایی است که منش و اخلاق وی ریشه در ایمان راسخ او دارد. درباره این شخصیت وارسته نوشتند: عبادتش تجلی ایمانش بود. او همیشه از نیمه شب تا طلوع صبح صادق به سجده می رفت و به مناجات، ادعیه، تضرع و زاری و تهجد مشغول بود. این عالم ربانی مناجات خمس عشر را از حفظ می‌خواند و بر این روش و شیوه پسندیده استمرار داشت تا همان شبی که در سجده به شهادت رسید. در فصل زمستان دیده می‌شد که ملا محمد تقی قزوینی در پشت بام مسجد خود در حالی که برف به شدت می‌بارید در نیمه شب پوستینی بر دوش و عمامه بر سر مشغول تضرع و مناجات بود و به حالت ایستاده دست‌ها را به سوی آسمان بلند می‌کرد تا اینکه برف سراسر قامت مبارکش را سفید پوش می‌کرد.
روزی فردی نزد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آمد. گفت: یا رسول الله، به من عملی آموز که سبب رفتن به بهشت شود. پیامبر فرمود: از روی انصاف هر گونه دوست داری که مردم با تو رفتار کنند تو با آنها رفتار کن و هر چه خوش نداری مردم با تو کنند تو هم با آنها انجام نده.
یا الله یا رحمان یا ذا الجلال یا حی یا قیوم یا ذا الکمال یا الله یا رحمان یا ذا الجلال یا حی یا قیوم یا ذا الکمال یا مدبر الاکوان شیئا ورا شیء شرقا وغربا ثم جنوبا وشمالي شمالي شمالي يا مدبر الأكوان شيئا ورا شيئا وغرب ثم جنوب وشمالي شمالي شمالي يا الله يا الله يا يا الله يا 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 الله يا رحمن يا ذا الجلال
فصل وصل.
تو دیوان شمس یه قضیه رو اونجا ذکر کرده مولوی. حالا من کاری ندارم، به شخص مولوی کاری ندارم، ما هم که زامن بهش جهنمی کسی نیستیم بگیم او الان کجاست. فقط شعرهایی که مطابق با حق باشه، مطابق با فرهنگ اهل بیت باشه، از هر کی باشه درست، و اگر مطابق با فرهنگ اهل بیت نباشه از هر کسی باشه غلط. یعنی ما تعصبی نداریم رو مثلا فرض کنید فلان شاعر و فلان کس. مولوی داستانی رو تو دیوان شمس نقل کرده که ظاهرا داستان خودشه، خیلی زیباست، انصافا خیلی درس آموزه. اولا شما اجمالا میدونید مولوی تا 40 سالگی تو قونیه ترکیه که الان قبرش همونجا هست، تو قونیه ترکیه فقط یه مدرس بود، تدریس میکرد تو مدارس اونجا، فقه تدریس میکرد، یه بیت شعرم نگفته بود. یه ملاقاتی با شمس تبریزی کرد، شمس تبریزی افق دیگری جلو چشمش باز کرد، او رو یه چیزای دیگه‌ای بهش نشون داد. البته خود مولوی توی یه جایی میگه سر دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان، شمس الحق تبریز که بنمود علی بود. مولوی داستان خودش و ملاقات خودش با شمس تبریزی که پس از او بود که زیر و رو شد و مسیر زندگیش عوض شد رو نقل کرده. این داستانش رو گوش بدید. میگه گریه بودم خنده شدم، مرده بودم زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. تا حالا من مرده بودم، تا حالا افسرده بودم، اگه دینداری هم میکردم با روغنسوزی بود، به زور آدم یه کاری رو انجام گاهی مقام میده، انگار خودشو مجبور میبینه دو رکعت نماز بخونه تا آخرش جون میکنه. میگه مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. این بیت دومش خیلی قشنگه، خیلی درس داره. میگه دیده سیر است مرا، الان دیگه چشم دلم سیر شد. دل انسان یک پدیده است، یک موجودی است که احتیاج به دلبستگی داره. دل بدون دلبر ما نداریم، اصلا نداریم. حتما دل یه محبوب میخواد، حتما دل یه دلبر میخواد. اگر اون دلبر حقیقی رو گیر آورد، آورد، اگر نه دلبرهای دیگه گیر میاره، وابسته میشه به خیلی چیزای دیگه. اگه شما به دلت اون محبوب اصلی رو معرفی کردی، خود به خود دیگه دلبستگی از چیزای دیگه رو قطع میکنه، خود به خود احتیاج خیلی هم نصیحت نداره، خودش میکنه از چیزای دیگه. اما اگه اون محبوب اصلی رو گیر نیاره، دل میبنده به چیزای دیگه. اگر شما به دلت، به روحت، غذای اصلی روح رو که خداست دادی، حالا میگم برای چه غذای اصلی خداست، اگه دل به او دل بست، خود به خود دیگه به چیزای دیگه میل نداره. احتیاج هم نیست خیلی موعظه کنی آقا دل به دنیا نبند، نه احتیاجی نیستش که، من اصلا پر شد، سیر شدم دیگه. غذای اصلی روح ما خداست. دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش رو هممون بلوجدان یافتیم. دلیلش اینه، از بچگی یادتون هستش، هممون اینو تجربه کردیم. وقتی بچه بودیم یه اسباب بازی میدیدیم، یه توپی میدیدیم، میگفتیم اگه بابام این توپو برام بخره ها، من دیگه هیچی نمیخوام. دل میبستیم به اون توپ، رو که میخرید 4 روز دلمونو میزد. حس میکردیم نه، این یه دوچرخه میدیدیم، ها این اگه اینو برام بگیره ما هیچی دیگه نمیخوام. به دوچرخه میرسیدیم باز دلتو میزد، چون اینا محبوبای اصلی نیست، اینا کاذبه. آدم وقتی بهش میرسه میبینه این منو تامین نکرد، این سیرم نکرد. اونی که آدمو سیر میکنه فقط خداست. لذا بهشتیا، چون بعضی این سوال میکنن آقا ما تو بهشت که بریم خب سیر میشیم اونجا، یعنی دلمونو میزنه. خب آدم فرض کنید به عنوان مثال یه جای خیلی خوبی هم اگر بره، 1 سال 2 سال 100 سال براش بهترین مزار بیارن، مثلا بهترین حوری ها باشه، بهترین قصر ها باشه، خب آقا دلشو میزنه دیگه. بعضی اینجوری بهشت رو فکر میکنن که خب ما اونجا بریم دلمونو میزنیم. جوابی نیستش که اونا فقط بهشت نیست که باغ خالی باشه، همه این لذت ها هست به علاوه خدا، واسه همین هیچ وقت دلو نمیزنه. یعنی شما قصرش رو هم که میبینی جلوه خدا توشه، حوریش رو هم که میبینی جلوه خدا، همه چیزش جلوه خداست. لذا در قرآن داره که لا یبغون عنها حولا، بهشتی ها دوست ندارن جاشون عوض بشه، تحولی درست بشه برن یه جای دیگه، یعنی دلشون رو نمیزنه. غذای